اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کانگرس این کشور خواسته است تا یک راهی را برای ده ها هزار پناهجوی افغان مهیا سازند که بتوانند باشنده قانونی ایالات متحده شوند. شبکه خبری CNN گزارش می‌دهد که آقای بایدن این پیشنهاد را ضمیمه درخواست بودجه تکمیلیش کرده که هفته گذشته به قانونگذاران آمریکایی ارسال کرد. اسناد نشان می‌دهد که این درخواست بودجه روی کمک‌های اضطراری به اوکراین متمرکز است، اما رئیس جمهور بایدن قانون تعدیل افغان‌ها را نیز در آن گنجانیده است. اگر قانونگذاران آمریکایی این پیشنهاد رئیس جمهور بایدن را تصویب کنند، این اقدام با آن عده افغان‌هایی که بین 31 ماه جولای 2021 تا 20 سپتامبر 2022 وارد ایالات متحده شدند، اجازه خواهد داد تا برای تنظیم وضعیت مهاجرتی خود برای به دست آوردن اقامت دائمی یا گرین کارت درخواست کنند. بیش از 60 هزار افغان در تابستان سال گذشته پس از تسلط طالبان از افغانستان تخلیه شدند. برای بسیاری از افغانهایی که ذریعه روند تخلیه وارد ایالات متحده شدند، نخستین اقامتگاه آنان پایگاه‌های نظامی بوده است. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در نقاط مختلف افغانستان به 22 نفر رسیده که در آن صدها منزل مسکونی تخریب و حاصلات زراعتی آسیب دیده است. مقامات مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان میگویند که مقامات این حکومت در رسیدگی به حادثات با مشکلات مواجهند. حسیب الله سیغانی مسئول ارتباطات عامه در اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که در این سیلاب ها 50 تن مجروح شده، 500 منزل تخریب و 2000 خانه صدمه دیده است. با گفته وی 300 رسم مواشی تلف گردیده و 3000 هکتار زمین از حاصلات زراعتی در 22 ولایت افغانستان آسیب دیده است. آقای سیغانی گفت که کمیته صلیب سرخ و مقامات طالبان جهت فراهم کردن کمک با سایر سازمان‌های بین‌المللی تماس خواهند گرفت. با گفته مقامات ولایات بادغیس، فاریاب و بغلان بیشترین آسیب‌های ناشی از باران و سیلاب‌های اخیر را متحمل شدند. جامعه بین‌المللی در تقلاست که چگونه بدون این که طالبان از کمک‌ها نفع ببرند، به حدود 40 میلیون افغان ساکن در افغانستان کمک کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رقص و پایکوبی جنگجویان طالبان را در مقبره احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوره جهاد و مقاومت یک عمل نادرست خواند. این واکنش آقای مجاهد پس از آن بیان شد که نشر یک نوار تصویری در شبکه‌های اجتماعی که در آن تعدادی از طالبان در حال رقص و پایکوبی در مقبره احمد شاه مسعود دیده می‌شوند، موجی از انتقادهای تند را علیه این کار طالبان برانگیخت. ذبیح‌الله مجاهد نوقت روز چهارشنبه در حساب تویترش بدون ذکر نام احمد شاه مسعود گفت که شخصیت‌های جهادی مورد احترام حکومت طالبان بوده و توهین به مرده‌ها مجاز نیست. آقای مجاهد همچنان با اشاره به رقص و پایکوبی جنگجویان طالبان در مقبره احمد شاه مسعود گفت که این کار پالیسی حکومت طالبان نبوده و این عمل مورد تایید این حکومت نمی‌باشد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری پیشین افغانستان و یکی از همرزمان احمد شاه مسعود در صفحه فیسبوک خود نگاشته که رقص و پایکوبی طالبان بی‌حرمتی به مقبره آقای مسعود است. اما برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی با بازنشر آهنگ‌های هنرمندان افغان که در مقبره احمد شاه مسعود تصویر برداری شده گفتند که در گذشته نیز شماری از جوانان در نزدیکی این مقبره رقص کرده و آهنگ سرودند. مارک میلی، لیدرستیز اردوی ایالات متحده گفته است که گروه‌های تروریستی به شمول داعش در پی تقویت خود در افغانستان هستند، اما هنوز تهدید متوجه ایالات متحده نیست. آقای میلی روز سه‌شنبه در مجلس سنای آن کشور گفت که گروه‌های تروریستی به شمول داعش تلاش دارند تا فعالیت‌هایشان را در افغانستان دوباره منسجم کنند، اما تا حال موفق به این کار نشدند. این جنرال بلندپایه آمریکایی تایید کرده است که هم‌اکنون گروه داعش در افغانستان امنیت ملی ایالات متحده را نمی‌تواند تهدید کند، اما گفته است که واشنگتن فعالیت‌های داعش را در افغانستان تحت نظر دارد و هرگاه تهدید متوجه ایالات متحده شود، این کشور اقدامات لازم را علیه داعش روی دست خواهد گرفت. این در حالی است که دیوید پتریاس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و جنرال متقاعد اردوی آمریکا، در یک مصاحبه با صدای آمریکا از حضور گروه‌های دهشت افغان و موج تازه خشونت‌های شاخه خراسان داعش اظهار نگرانی کرده و گفته است که از قبل پیش بینی شده بود که طالبان توانایی برقراری امنیت افغانستان را ندارند. او دلیل آن را آزادی هزاران نفر از زندان‌های افغانستان می‌داند که دوباره مقتدر شدند و به حملات می‌پردازند. جزئیات را در جریان برنامه خواهید شنید. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که آمریکا 16 هلیکوپتر نظامی ساخت روسیه را که برای اردوی افغانستان خریداری کرده بود به اوکراین تحویل می‌دهد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این هلیکوپترها نوع میابده بوده و به دلیل اینکه پیلوت‌های قوای هوایی پیشین افغانستان با کاربرد آن آشنایی خوب داشتند، آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده بود. وزارت دفاع ایالات متحده نیز در ماه جنوری به کنگره آمریکا گفته بود که قصد دارد 5 فروند هلیکوپتر ساخت روسیه را که برای اردوی حکومت پیشین افغانستان خریداری شده بودند به حکومت اوکراین تحویل دهد. سیگار در گزارش روار خود که در هفته جاری به کنگره ایالات متحده ارائه کرده گفته است که اوکراین به تاریخ 11 مارچ این تجهیزات دفاعی را پذیرفت. واشنگتن پست هفته گذشته گزارش داده بود از آنجایی که پول خریداری این هلیکوپترها از سوی آمریکا پرداخته شده بود، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در اواخر سال گذشته میلادی به کنگره اطلاع داد که با این هلیکوپترها من حیث ملکیت دولت آمریکا تعامل می شود.
برنامه جهانی غذا برای 70 مکتب در ولایت‌های جوزجان، پکتیکا و ننگرهار یک وعده غذا و شیرنی باب را برای چاشت شاگردان را اندازی کرده که در آن به 40,600 شاگرد مکتب مواد غذایی فراهم می شود. ماری الن رئیس بخش افغانستان برنامه جهانی غذا گفت که این وعده مواد غذایی بسیار مغذی است، 100% از منابع داخلی تهیه شده و بسیار لذیذ می باشد. بخش امتحانی این برنامه در ماه اپریل در برخی از مناطق آغاز شده بود. بر اساس گفته های برنامه جهانی غذا 22.8 میلیون نفر، نیمی از جمعیت افغانستان، پیش بینی می شود که به عدم مسئولیت حاد مواد غذایی دچارند، به شمول 8.7 میلیون نفر که در خطر وضعیت گرسنگی شدید گونه قرار دارند. برنامه جهانی غذا می گوید که در سال 2022 کودکان، زنان حامله و شیرده در خطر سوء تغذیه قرار دارند. وزارت داخلی طالبان تایید کرده است که با وسایل و اسناد بایومتریک در افغانستان دسترسی دارد، اما رد کرده که از معلومات بایومتریک برای هدف قرار دادن کارمندان نظامی و ملکی پیشین افغانستان استفاده می کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اعضای جمهوری خواه کنگره ایالات متحده آمریکا پس از افشای این مطلب که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان معلومات بایومتریک در دسترس طالبان قرار گرفته و از آن معلومات حکومت طالبان متحدین ایالات متحده را که هنوز در افغانستان باقی ماندن هدف قرار می دهد، خواهان پاسخدهی مقامات حکومت به رهبری جو بایدنند. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان به سیستم های دسترسی پیدا کردند که معلومات حساس بایومتریک در آن موجود است و این امر زندگی هزاران افغان را با خطر مواجه کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی که 3 مارچ نشر شده بود همچنان از آن داشته بود که طالبان خواهند توانست با استفاده از این معلومات مخالفان خود را هدف قرار دهند و ممکن در برخی موارد از آن استفاده نیز کرده باشند. در این گزارش آمده است که افغانستان قانون حفاظت از این نوع معلومات را ندارد و اگر هم می داشت تضمین وجود ندارد که از آن حفاظت صورت می گرفت.
جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میگوید که شب گذشته افراد مختلف با پسینه‌های متفاوت جهادی، قومی و مذهبی و جنسیتی نخستین نشست مشورتی این جبهه را به گونه آنلاین برگزار کردند که هدف آن تشکیل شورای عالی جبهه مقاومت بوده است. صبغت الله احمدی سخنگو و رئیس ارتباطات استراتژیک این جبهه گفته است که احمد مسعود رهبر این جبهه نیز در نشست شرکت داشته و در آن افراد از ولایات، احزاب مختلف سیاسی، گروه‌های جامعه مدنی و شخصیت‌های مستقل به شمول زنان، مردان و جوانان شرکت داشتند. این در حالی است که با گرم شدن هوا در افغانستان به نظر می‌رسد که گروه‌های کوچکی از مقاومت بر ضد طالبان در بیشتر نقاط افغانستان شکل گرفته‌اند. چندین گروه مقاومت که قبلا ناشناخته بودند در هفته‌های اخیر اعلام موجودیت کرده و تعهد کردند که در کنار جبهه مقاومت ملی افغانستان که یگانه گروه برجسته ضد طالبان است، بر ضد طالبان بجنگند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس میگوید که استفاده از سلاح اتمی در جنگ اوکراین غیر قابل پذیرش خواهد بود، اما نگفت که آیا روسیه همچو برنامه‌ای دارد یا خیر. آقای لوکاشینکو در یک مصاحبه اختصاصی با اسوشیتد پرس گفت که ولادیمیر پوتین با احتمال زیاد نمیخواهد که یک رویارویی و تقابل جهانی با ناتو صورت گیرد.
استفاده از سلاح اتمی قابل پذیرش نیست، به خاطر که اوکراین به ما نزدیک است و ما مثل ایالات متحده در آن سوی اقیانوس قرار نداریم، لذا به همین دلیل پذیرفتنی نیست. همچنان این سلام می تواند زمین را از مدار آن جدا کند و کره را در کهکشان سرگردان سازد. اینکه روسیه قادر به انجام این کار است یا خیر، سوال است که باید از رهبری روسیه بپرسید.
در این حال آقای لوکاشینکو در ارتباط به جنگ اوکراین گفت که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نقشی به سزای در ختم جنگ اوکراین ندارد، اما به گفته رئیس جمهور بلاروس ختم جنگ بیشتر به تصمیم و اراده کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده مرتبط می باشد. بلاروس از جمله کشورهای حامی و دوست روسیه به ویژه در جنگ علیه اوکراین است. ماتیوز موراویکی صدراعظم پولند میگوید که 6.5 میلیارد دلار در یک کنفرانس تمویل کنندگان بین المللی در وارسا برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به کشور جنگ زده اوکراین جمع آوری شده است. این کنفرانس که امروز پنجشنبه با میزبانی پولند و سویدن برگزار شده بود، صدراعظم و سفرهای بسیاری از کشورهای اروپایی، برخی از کشورهای دورتر از منطقه و تعدادی از تجاران شرکت کرده بودند. این در حالی است که حکومت اوکراین یک پلتفرم جمع‌آوری کمک‌های مالی جهانی را برگزار کرده تا افراد بتوانند برای کمک به بازسازی اوکراین کمک‌های بشردوستانه و پول را برای پاکسازی ماین‌ها جمع‌آوری کنند. آقای زلنسکی این طرح را به یونایتد 24 یا طرح متحد 24 نامگذاری کرده است. تا کنون کشورهای مختلف جهان به شمول ایالات متحده و اروپا میلیون‌ها دلار را به اوکراین کمک کرده‌اند. امروز پنجشنبه فابریکه آهن در شهر ماریوپول که تحت محاصره سربازان روسی قرار دارد شاهد جنگ شدید بود. این در حالی است که نیروهای روسی تلاش می‌کنند مقاومت آخرین پایگاه نظامیان اوکراینی را در این فابریکه بشکنند و این شهر استراتژیک بندری را کاملا تصرف کنند. جنگ خونین روز پنجشنبه در بهبوبه افزایش شک و تردیدهای ادامه داشت که گویا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد برای مردم روسیه در تجلیل از روز پیروزی که از آن روز دوشنبه 9 ماه می بزرگداشت به عمل می‌آید، این پیروزی را اعلام کند. این بزرگترین تعطیلات در تقویم روسی است که نشان دهنده پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی می باشد. اما اردوی اوکراین امروز پنجشنبه ادعا کرد که برخی از مناطق را در جنوب آن کشور دوباره تصرف کرده و حملات نظامیان روسی را در شرق اوکراین عقب زده است. وزارت خارجه ایالات متحده به گزارش منتشره درباره تصمیم ایران برای اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی واکنش نشان داده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در واکنش به گزارش اعدام احمد رضا جلالی به صدای آمریکا گفت که ایران سابقه طولانی در زندانی کردن ادبای خارجی دارد تا از آنها به عنوان اهرم سیاسی استفاده کند. حکم اعدام احمد رضا جلالی، طبیب و پژوهشگر سویدنی ایرانی تبار، به جرم جاسوسی برای اسرائیل در خزان سال 1396 خورشیدی در محکمه انقلاب صادر و مدت بعد در محکمه عالی ایران تایید شد. خبرگزاری اسنا در خبری که هنوز مقام‌های رسمی آن را تایید یا تکذیب نکردند نوشت که از طریق منابع آگاه شنیده است که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حد اکثر تا آخر ماه جاری اجرا خواهد شد. مجلس سنای ایالات متحده در یک اقدام نمادین به باقی ماندن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی رای داد. سناتورهای آمریکایی شامگاه چهارشنبه به مصوبه غیر الزام آور رای دادند که بر اساس آن سپاه پاسداران باید در فهرست گروه های دهشت افغان باقی بماند. این رای گیری که بر اساس طرح پیشنهادی سناتور جمهوری‌خواه جیمز لنگفورد از ایالت اوکلاهوما انجام یافت با 66 رای مثبت در مقابل 23 رای منفی تصویب شد. خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی یکی از خواسته‌های طرف ایرانی در مذاکرات احیای برجام است، اما مقامات ارشد آمریکا به طور شفاف بر تروریستی بودن نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کردند. حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2019 سپاه پاسداران را در فهرست سیاه گروه‌های تروریستی خارجی قرار داد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. به تازگی لویدرستیز اردو ایالات متحده گفته است که گروه های تروریستی به شمول داعش در پی تقویت خود در افغانستان هستند، اما هنوز تهدید متوجه ایالات متحده نیست. کارشناسان نظامی میگویند که ایالات متحده میتواند با امکاناتی که دارد جلو رشد و تقویت هرگونه گروه های تروریستی را در افغانستان بگیرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
جنرال مارک میلی، لویدرستیز اردوی ایالات متحده، در مجلس سنای آن کشور گفته است که گروه های تروریستی به شمول داعش تلاش دارند تا فعالیت هایشان را در افغانستان دوباره منسجم کنند، اما تا حال موفق به این کار نشدند. جنرال میلی تایید کرده که همکنون گروه داعش در افغانستان امنیت ملی ایالات متحده را نمی تواند تهدید کند. این مقام بلندپایه پنتاگون تاکید کرده است که ایالات متحده فعالیت‌های داعش را در افغانستان تحت نظر دارد. هرگاه تهدید متوجه ایالات متحده شود، این کشور اقدامات لازم را علیه آن گروه روی دست خواهد گرفت. محمد رادمنش، جنرال پیشین وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که 22 گروه تروریستی در افغانستان از قبل فعالیت داشتند و با توجه به حملات اخیر خونین در کندوز، بلخ و کابل، آنان می توانند چالش های جدی امنیتی را ایجاد کنند. جنرال رادمنش افزود:
ایالات متحده آمریکا توانایی دارد و می تواند روی مسائل بزرگ منطقوی با در نظر داشته کشورهای همسو و دوست فعالیت‌های گروه‌های تروریستی را در نطفه در خود پاکستان که افرادگراهایش برای تعلیم و تربیه گروه‌ها همیشه به مسائل افغانستان مداخله میکنن بیگیره.
همچنان به گفته جنرال رادمنش، ایالات متحده از طریق تیاره‌های بی‌سرنشین و نظارت الکترونیکی در منطقه میتواند برای مهار گروه‌های متعدد همچون داعش تمام فعالیت‌های خود را متمرکز کند. این کارشناس نظامی افزود که از سوی هم لازم است از طریق فشارهای بین‌المللی به مذاکرات مجدد دوحه تمکین صورت گیرد تا یک حکومت همشمول و اردوی منظم در افغانستان به وجود بیاید که از خاک این کشور به خوبی دفاع کند. این در حال است که به دنبال موج حملات مرگبار اخیر در افغانستان که مسئولیت برخانها را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت، حکومت طالبان اعلام کرد که داعش در هیچ نقطه افغانستان به گونه فیزیکی و علنی حضور ندارد. طالبان گفتند که برای سرکوب گروه های تروریستی به شمول داعش از نیروی کافی برخوردارند و در مبارزه علیه آنان نیز موفق بودند. اما امین صداقت، تحلیلگر سیاسی، به صدای آمریکا گفت که وضعیت کنونی افغانستان یک بستر هموار و آماده برای تقویت و رشد گروه های تندرو است و طالبان نیز با توجه به مشکلات سیاسی، نظامی و اقتصادی توانایی مهار آنها را ندارند.
طالب ها بیشتر نیروهایش متخصص نیست، فنی نیست، نظامیان ورزیده نیست، بیشتر نیروهای چریک است در کوه ها و دشت ها و اینا گشته و خیلی اوضاع و احوال اینا بیشتر برای برهم زدن بودن و نه برای بالاخره کنترل و مهار کردن. از این لحاظ هم هست که نیروهایی که دارد به این سمت و سو می رود با یک فراغت بال و با یک راحتی اونها در این مسیرها قدم برمی دارد، در مسیرهای تندروی و گروه های تندرو.
پیش از این گروه نظارت سازمان ملل متحد در ماه فوریه گزارش داده بود که با تغییر نظام در افغانستان فعالیت‌های گروه‌های خارجی نیز افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که حکومت طالبان برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه تندرو خارجی اقدامات قابل توجه را انجام نداده است. گزارش با نگرانی گفته است که رقم اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان از 2200 نفر به حدود 4000 نفر افزایش یافته که نیمی این افراد اتباع خارجی اند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخیراً در افغانستان چندین حمله تروریستی رخ داده است که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. اما طالبان قبلاً گفته بودند که آنها برای سرکوب گروه‌های حراس‌افغان به شمول داعش امکانات کافی در دست دارند. دلیل افزایش حملات تروریستی و ظهور مخالفان در افغانستان چیست؟ آیا طالبان توان مقابله با آن را دارند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای خلیل پارسا، تحلیلگر امور سیاسی، انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
آقای پارسا، با حضور گروه های دهشت افغان و موج تازه خشونت های شاخه خراسان داعش و ظهور مخالف ها در افغانستان، چقدر طالبان می تانند که در برابر اونا مقابله کنند؟
بحث مقابله طالبان با گروه های دهشت افغان اولا که یک تعهد است برای ایالات متحده و کشورهای منطقه و گروه متحد شدند که جلوه گروه های تندرو و گروه های بستلا دهشت افکار در افغانستان میگیرن. یک تعهد چون است، ولی این که چقدر بتونه عملی بسازن این تعهد خود یک سوال بسیار عمده است. پیش جهان طالب ها و همه گروه طالب ها متشکل از بخش های مختلف هستند، یعنی دیدگاه های مختلف هستند. در بین طالب ها میانه رو تندرو بستلا گروه هستند که این روش ها را تعامل با جهان را قبول ندارن مثلا یک حکومت مشارکتی را قبول ندارن، حقوق برای زنان را قبول ندارن. اگر بخش عمده یا که بخشی از طالبان خواسته باشن این تعهدات به جا کنن، مطمئنا بخش های از طالبان امکان داره که اینا به طرف گروه های دهشت افکن رو بیارن یا بپیوندن به گروه های مثل داعش خراسان که در افغانستان اخیرا بیشتر فعال شده، یعنی بستر مناسب تری پیدا کرده و قوتی بشه برای فعالیت های از اونا. این یک موضوع بسیار نگران کننده است.
آیا واقعا داعش امی انفجارها را انجام متیایی که اختلافات بین خود طالبا این مسائل دامن میزنن؟
اولا که نیروهایی که در داخل افغانستان تحت هر نامی هستن نیروهایی نیستن که از بیرون به داخل افغانستان بیان، خود افغان ها هستن که تحت تفکرات مختلف اینا تیرامون از اونا جمع میشن و فعالیت های خود انجام میدن. طبعا که هر نوع به اصطلاح گروهی که در افغانستان شکل میگیره یا که رشد میکنه نیروش از داخل افراد خود از داخل افغانستان جذب میکنه و بخشی از گروه طالبان افرادی ترین از اونا امکان داره که اینا بپیوندن بر از اونا و داعش و خراسان که فعلا یکی از خطرات عمده در منطقه و در خود افغانستان است این روش بدن. طبعا که ما داریم گروه های افرادی در افغانستان که این کارها را انجام خواهند داد.
با وضعیت پیش آمده در اوکراین آیا فکر میکنید که جامعه جهانی افغانستان فراموش کرده؟
خب طبعا چیزی که واضح است که تمرکز به اصطلاح کار جامعه جهانی سر اوکراین است به خاطر وضعیتی که پیش آمده و به اصطلاح خطری که از اون ناحیه بیشتر احساس میکنن، تمرکز به اونجی جذب شده و متاسفانه کمتر توجه به افغانستان میشه و اگر این کم توجهی ادامه داشته باشد ضررش خود دنیا میبینه نسبت به از این کم توجهی.
و به عنوان ناظر اوضاع چی چیزی نزد شما نگران کننده است برای افغانستان؟
من فکر میکنم رشد گروه های افراطی در افغانستان هم برای خود افغانستان، برای مردم افغانستان نگران کننده است، هم برای هر نوع نظامی که در افغانستان باشه میتونه یک ضرر بسیار عمده است و عواقب از او متاسفانه میتونه دامن کل جهان رو بگیره.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با کمک کارشناسان بین المللی اوکراین برای جمع‌آوری شواهد جنایت جنگی گسترده با استفاده از تکنولوژی قرن 21 برای محاکمه عاملان آن عجله دارد. ورونیکا بالدراس اگلاسیاس خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
بیش از 50,000 افسر پلیس در مناطق جنگی اوکراین مستقر شدند. آنها فقط برای دفع تهاجم روسیه کار نمی کنند. آنها همچنین در حال بررسی جنایت جنگی نیز هستند. یوهان یینین معاون اول وزیر داخله کشور اوکراین می گوید
تقریبا 21,200 جنایی برای جنایات ارتکاب شده تحت حکومت نظامی ثبت گردیده است. در میان آنها تقریبا 9,200 جنایی در مورد حقایق جنایات انجام شده در خاک اوکراین توسط نیروهای مسلح فدراسیون روسیه و همدستان آنها شامل می باشد.
به تیمی از کارشناسان توسط سازمان امنیت و همکاری در اروپا ماموریت داده شده است و آنها آنچه را که مثالهای واضح نقض حقوق بشر بین‌المللی می خوانند پیدا کردند. شرایط خطرناک آنها را از کار در محل باز می داشت، اما آنها نیازی به این کار نداشتند چون ریکارد دیجیتالی گسترده وجود دارد. ولفانگ بندیک افزود
عملا همه چیز در اینترنت به صورت فیلم، عکس و همچنین شهادت قربانیان قابل مشاهده است.
تبادلی قرن 21 به ایرنا بندیکتووا لوی سارانوال اوکراینی است کمک میکند. او هزاران عکس و ویدیو را از طریق یک وبسایت رسمی جمع‌آوری کرده است.
رسانه های اجتماعی نیز بسیار مهم است، زیرا ما می توانیم از این منابع باز استفاده کنیم و تیم متشکل از 100 سارانوال داریم که با منابع باز کار می کنند و برای ما تجزیه و تحلیل این اطلاعات بسیار مفید است.
اما پذیرفتن این تصاویر در یک محاکمه هدف مؤسسه خیریه بریتانیایی است که در عقب برنامه شاهد عینی وحشت قرار دارد. این برنامه زمان، مکان و سایر ارقام را که سارنوالان می توانند به محکمه عرضه کنند جمع‌آوری می کند. این یک سونامی اطلاعاتی است که مقامات اوکراینی باید آن را بررسی کنند. ایالات متحده با محافظت از این گنجی از اطلاعات در برابر هکرها کمک می کند. کلینت ویلیامسون، سفیر سابق ایالات متحده در امور جنایت جنگی، می گوید
that's being fought in the information sphere is just as active as what's going on.
جنگی که در حوزه اطلاعاتی در جریان است به همان اندازه فعال است که در میدان نبرد فعال می باشد. ما در تلاش هستیم تا طیف وسیعی از حمایت را از مقامات اوکراینی ارائه کنیم تا با آنها کمک کنیم تا با همه موارد احتمالی که در حال انجام است مقابله کنند.
در ملل متحد، کریم خان، سارنوال محکمه جنایی بین المللی و صدای آمریکا، گفت که تکنولوژی جایگزین ابزارهای طب عدلی قدیمی شده نمیتواند، اما این تکنولوژی قدرت یادآوری انسان را افزایش میدهد.
شما تصور کرده میتوانید که یک شاهد عینی به مرور زمان تغییر میکند و حافظه او نیز تغییر میکند یا از کار میافتد.
مقامات روسیه که جنایت جنگی را رد می کنند به درخواست های متعدد برای مصاحبه پاسخ ندادند. اتهامات جنایت جنگی توسط اتباع اوکراینی وجود دارد، هرچند بسیار اندک است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که برنامه اتحاد برای اوکراین واشنگتن با هدف ساده کردن نحوه ورود پناهندگان اوکراینی به ایالات متحده است. جینیا دولد از مرز ایالات متحده و مکسیکو در این مورد گزارش ارسال داشته که از همکارم سحر عظیمی می شنوید.
ویتالی دیمانیک، امریکایی متولد اوکراین، یک ماه پیش از نیویورک به شهر تهنوای مکسیکو پرواز کرد تا با پناهجویان اوکراینی که به مرز ایالات متحده رسیده بودند کمک کند.
هزاران پناهنده اوکراینی در یک پیاده‌رو نشستن، یک ایستگاه بس کوچک، یک تشناب است، ولی جای برای چارج کردن تلویزیونشان در وسایل باز وجود ندارد.
داوطلبان کمک کردند تا این جیمنازیوم ورزشی محلی به یک پناهگاه موقت تبدیل شود که به گفته دیمانیک هزاران نفر از آن عبور کنند. از آنجا بس‌ها آنها را به مرز می‌برند و در آنجا توسط پلیس سرحدی و مرزی ایالات متحده رسیدگی به آنها صورت می‌گیرد و اجازه ورود به ایالات متحده را اخذ می‌کنند. آن بس‌ها هفته گذشته 25 اپریل زمانی که مرز برای پناهجویان اوکراینی بسته شد توقف کردند. در عوض با آنها گفته شد که از طریق برنامه جدید اداره بایدن به نام اتحاد برای اوکراین درخواست خود را انجام دهند. مارک ریبکوف، یک داوطلب در سمت مرز ایالات متحده، میگوید که برنامه جدید شرایط نامنظمی را از زمان شروع جنگ ایجاد کرده است.
مردم ویزا میگیرن و به شرایط بسیار بهتری به ایالات متحده پرواز میکنن. اونا میتونن ویزا را در اروپا دریافت کنن، اونا میتونن اون را در مکسیکو سیتی دریافت کنن و دلیل برای آمدن به تیهوانا و حضور در کمپ وجود نداره.
پولینا فرشکو با مدت 12 روز به همراه همسر و پسر و سگشان در یک پناهگاه بم در کیف مخفی شدند. اکنون آنها در پولند هستند و سعی می‌کنند برای برنامه اتحاد برای اوکراین درخواست دهند. او می‌گوید بزرگترین چالش پیدا کردن یک حامی آمریکایی برای حمایت از آنهاست. او اضافه می‌کند
این برنامه میگوید که تمام حمایت‌های مالی بر دوش افرادی است که می‌خواهند میزبان شما باشند و این احتمالاً آنها را به وحشت می‌اندازد. دو سال به این فکر می‌کنند که هیچ گونه حمایتی از لحاظ ضمانت وضعیت وجود ندارد.
در حال حاضر این برنامه شامل حمایت مالی برای آمریکایی‌هایی که موافقت می‌کنند و پناهندگان اوکراینی کمک کنند نمی‌شود. نتالیا پولخن، وکیل مهاجرت، می‌گوید که این دستورالعمل کار را آنها را محدود کرده است.
اگر با وضعیت پناهجویان افغان نگاه کنید که مدت‌ها قبل نبود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است که مردم را بدون هیچ حمایت و هیچ منبعی و چیزی که می‌توانیم با آن مردم تعمیم دهیم به اینجا آورده ایم. من پیش بینی می‌کنم که برای جامعه اوکراینی بسیار مشابه باشد.
برنامه جدید و بررسی سوابق برای حامیان مالی ایالات متحده نیاز دارد و راهی برای شهروندی برای پناهندگان اوکراینی ارائه نمی‌دهد. پس از 2 سال آنها باید ایالات متحده را ترک کنند، مگر اینکه وضعیت مهاجرت خود را به ایالات متحده تغییر دهند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.